بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 375 صفحه 18. سلام علیکم. قال ولم يتول عملا في زمانه و اتاه صورت براءه فنزل جبرئیل فامره برده و اخذ صورت من و لا یقرأها الا هو و واحد من اهل بیته فبعث بها علی علیه السلام. در این قسمت که خونده شد دو تا از طعنه‌ها رو که بر ابوبکر وارد ذکر میکنن و با کمک این دو تا نتیجه میگیرن که ایشون هم قابلیت خلافت و امامت رو نداشت. یکی این که در تمام زمان حیات پیغمبر کاری به ایشون واگذار نشد، یعنی پیغمبر به ایشون اعتماد نداشتن و کاری رو به ایشون واگذار نمی کردن تا چه برسد به امامت امت. دوم این که زمانی که سوره براءت جاری شد، همون نه تا آیه اولش، قرار شد که بر مشرکین مکه خونده شود این آیات و حضرت ابوبکر فرستادن که بره و بر اهل مکه بخونه و سال نهم هجرت بود، اول ذیحجه بود، ایام حج بود. فرمودن که با این گروه که میری باشون حج انجام بده و امام باش بر اونها، امام حج، که کار حاجی ها رو رسیدگی بکنی. اون مقداری از مدینه دور شده بود که جبرئیل ناظر شد که این کار رو به ابوبکر واگذار نکن و به کسی از خودت یا کسی از بستگانت رو واگذار، مأمور این کار بکن. حضرت به حضرت امیر فرمودن که اسب مخصوص من رو سوار بشو و سرعت برو و این آیات از ابوبکر بگیر و او برگردن، خودت بشو امام حج و رساننده این آیه. ابوبکر بر میگرده و به حضرت اعتراض میکنه که مثلا آبروی من رفت، من امید داشتم یه کار به من واگذار بشه و اون هم که نشد، از من پس گرفت. حضرت فرمودن جبرئیل به من اینطور گفت. بله، جبرئیل گفت که کار واگذار به حضرت امیر، کار واگذار به ایشون نشه، خودت یا کسی دیگری از رفتگانت این کار انجام بده. عبارت جبرئیل یادم نمیاد، عبارتی که پیغمبر از قول جبرئیل نقل میکنه عبارت مطلقه، نه این کار رو، حتی کار دیگر رو هم. لا یعدی داریم که اشاره به این کار خاص نداره. مطلقه در نصف حالا برفت مطلقم نباشه، خود همین بس است که پیغمبر ایشون را امینه بر این کار هم ندانست، امینه بر این که حج انجام بده هر با مردم ندانست، یعنی او را امام حج هم قرار نداد تا چون امام المسلمین. صفحه 376 قال ولم يتول عملا في زمانه. ابوبکر متصرف هیچ عملی در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نشد و کاری رو به عهده نگرفت، یعنی کاری به عهده او واگذار نشد. این یکی. دوم، و اتاه، یعنی پیغمبر به ابوبکر عطا فرمودن سوره براءت و اون نه آیه اولش رو و او هم به سمت مدینه، به سمت مکه حرکت کرد. فنزل جبرئیل فامره برده. حضرت جبرئیل امر کردن که این ابوبکر رو برگردونن و اخذ سوره منه، سوره را ازش بگیرن که او مأمور رسوندن سوره به اهل مکه نشه. و لا یقرأها، و باز از جانب خدا آمد که کسی قرائت نکند این سوره رو مگر خود پیغمبر و واحد من اهل بیته. وقت فبعث یعنی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرستادن زبانه کردن به ها یعنی این سوره رو به وسیله حضرت علی علیه السلام فبعث به ها علیان علیه السلام حضرت برای رسوندن این سوره حضرت امیر رو تحریک کردن و فرستادن که شما بروید و این کار انجام بدید. نشون میده که در بین همه حضرت امیر لایق بودن که اهل بیت پیغمبر باشن. این که بعضی ها در مورد اهل بیت بودن حضرت امیر شک میکنند به جا نیست. خب اینجا آمده که اهل بیت تطرق بفرست خودت یا اهل بیت تطرق حضرتون تطریقی شدن بر حضرت امیر پیداست که اهل بیت هم. اقول هذا تنون آخر العبی باش و هو و انهو لم یولهو النبی لم یوله النبی صلی الله علیه و آله عملا پیغمبر هیچ عملی رو به او بگذار نکردن در حیات خودشون اصلا جز یک عمل که اونم به انتها نرسید جز این که حضرت عطا کردن به ابوبکر سوره براءت رو و امره بالحج بالناس فرمودن که با مردم حج انجام بده. فلما ما مزا بعض طریق وقتی که ابوبکر مقداری از راه رو رفت از مدینه دور شد به سمت مکه نزل جبرئیل علیه السلام علی النبی و امره امر کرد پیغمبر رو یعنی ابلاغ امر کرد و الا جبرئیل پیغمبر امر نمی کنه ابلاغ امر کرد از جانب خدا به ردهی که ابوبکر رو برگردونید و اخذ سوره منها سوره رو ازش بگیرید که او سوره رو بر اهل مکه نخونه و لا یقرأها و باز از جانب خدا ابلاغ امر کرد که این سوره رو کسی نخواند مگر خود پیغمبر علیه السلام و احد من اهل بیته. فبعث بها علی علیه السلام حضرت این سوره رو دست حضرت علی فرستادن اولا و بالله الحج بالناس ثانیا و حضرت رو هم معمول کردن که امام حج باشد برای مردم و حج رو به مردم انجام بدهد. و هذا یدل و این عمل پیغمبر که سوره را از ابوبکر گرفتن و امامت حج رو از ایشون سلب کردن دلالت میکند در این که ابوبکر لم یکن اهلا لامارت الحج امیر حج نتونست بشه چی رو امیر مؤمنین میشه فکیفه یکون اهلا للامامت بعده اونم امامت بر کل مؤمنین ولئن من لا یؤمن علی ادای صورت او مربوط به حج بود که ایشون رو اجازه ندادن که امیر حج باشند فکیفه به این که امیر مؤمنین باشند. مطلب بعدی در مورد ادای سوره است که سوره رو حضرت ابوبکر بر ادای سوره امین ندونست خدا امین ندونست و بعد در نتیجه حضرت هم امین ندونستن. کسی که بر ادای یک سوره امین نیست چطوری میتونه بر ادای شریعت و ابلاغ شریعت به امت بعد از پیغمبر امین باشه؟ لأن من لا یؤمن علی ادای سوره فی حیاته علیه السلام کسی که امین دانسته نشود بر ادای یک سوره در حیات پیغمبر علیه السلام کیفه یا امن علی الامامت بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم چگونه بر امامت امین شمرده بشه؟ احتمال این مطلب هست شاید بعضی هم گفته باشن که پیغمبر میدونستن که این قضیه تمام نمیشه و ابوبکر باید سوره رو برگردونه ولی بالاخره اینم نوع اعلام بوده این که ابوبکر لایق نیست و حضرت علی لایق هستند و حضرت خواستن این ابلاغ و این دلیل به وسیله خود خدا تبیین بشه که برای مردم جا بیفته که جبرئیل به من دستور داد این چنین عمل کنم. قال ولم یکن عارفا بالاحکام اینا مطالبی است که من از اون میتونم بخونم اون که لازم از خارج از خونه عرض میکنم. عارف بالاحکام نبود. خب معلومه امامی که امام حکمه آمده که شریعت پیغمبر رو ادامه بده احکام پیغمبر رو اجرا کنه اگر عارف به حکم نباشه که نمیتونه امام باشه. ولم یکن عارفاً بالاحکام، به طوری که قطع یسار از سارقین، در حالی که دست راست دوز اول قطع میشه، اگر دست راستش قطع شد، دست راستش قطع شد در بعد بار بعدی دست چپ قطع میکنه، نه در ابتدا. ایشون در ابتدا دست چپ دوزی رو قطع میکنه که خب خلاف روش شریعت. و احرق به نار، شخصی رو که بعدن داستان شرح میکنیم به آتش سوزان، در حالی که سوزاندن به آتش حق کسی نیست، کسی حق نداره کسی رو به آتش بسوزنه. در یه جا فقط، اونم در بحث لبات، اجازه احراق داده شده، اجازه داده شده به صورت تخییری، نه لازم شده، چون پنج تا چند تا حد هستی که احراق. ولم یعرف الکلالا، کلالا رو که در قرآن آمده بود معناشو نمیدونست. خب یه نفر عادی ندونه مشکلی نداره، اما کسی که میخواد امام مسلمین باشه این معنا رو ندونه و با قرآن آشنا نباشه اشکال داره و قبیحه. ولا میراث الجده، یه زنی ازش پرسید میراث جده چیست، نمیدونست جواب بده. خب بپرسم خبر میده که باید میت داستانش. سنیا برداشتن گفتن که گفته که از خدا بپرسه، حالا خیال میکنم پیغمبری که میشه از خدا بپرسه، از زمین ادنا شده که از خدا بپرسن، این بهش گفتن که از گفته از خدا بپرسن. بعدم رفته از خالد ابن ولید پرسید. خب این چطور از خدا پرسیدنیه؟ حالا از خدا بپرسم، اون کسی که این جعلو کرده خیلی الله در نقلهای مختلف نیست، در وقتی نقل آمده که اصل الله از خدا میپرسم، این انقدر نفهمیدی که خب ابو بکر رفته از خالد بن ولید پرسیده، گفته از خدا بپرسم، بعد رفته از خالد بن ولید پرسیده، این دوتا عبارت به هم اصلا نمیسازن. یه جعلی کرده که خود روایت تکیدش میکنه. و ترب فی احکامهی، در احکامی که صادر میکرد مضطرب بود، یعنی یکسان حکم نمیکرد، در یک قضیه حکم میکرد، همون قضیه دو مرتبه اتفاق میفتاد حکم دیگه میکرد، اضطراب احکام داشت، یعنی قضیه واحده بود، موضوع واحد بود، حکمش واحده، بعد همه جا یک طور حکم میکرد، مختلف حکم میکرد، یعنی حکم قبلی یادش نبود، از خوش در میآورد، لذا حکم قبلی یادش نبود، حکم بعدی میکرد دور دیگه. ولم یهد خالدن، خالد رو که زنا کرده بود حد نزد، و لقت سمنه، خالدی رو که آدم کشته بود قصاص نکرد، فقط به خاطر اینکه به ایشون علاقه داشت. این همه داستانش توضیح بدنش. اولین تنی که خواجه در این عبارت آورده این بوده که ایشون عارف به احکام نیست. در قبل ما کبرا رو گفتیم که امام باید عارف به احکام باشه، الان صغرا رو اضافه میکنیم که ایشون عارف به احکام نبود، نتیجه میگیریم پس امام نبود، چون شرط امامت رو که عارف به احکام بودنی نداشت. حاضر تنون آخر فی ابی بکر و هو انه لم یکن عارفاً بالاحکام فلا یجوز نسهول الامامه، عارف به احکام نبوده این صغرا، و کسی که عارف به احکام نیست نسبش للامامت جایز نیست. این کبرا که البته در اینجا به صورت نتیجه آمده، نتیجه هم همینه که فلا یجوز نسهول الامامه، این نتیجه است. ولی کبرا اینه که کسی که عارف به احکام نیست نمیشه امام باشه. اما المقدمه الثانیه که کبراست فقط مرد قبلا گذشت، البته در عبارت من گشتم پیدا نکردم، ظاهرا در مسئله دو سوم ان الامام یجب ان یکون افضل من غیره، منظورشون اونجاست، اونجا گذاشته که باید افضل از غیر باشه، یعنی عارف به احکام باشه، در علم باید افضل باشه، یعنی عارفه به همه احکام باشه علاوه بر چیزهای دیگه. مهم همون احکامه که بالاخره اینها مأمور ابلاغ احکامن، اجرای احکام رو باید به عهده داشته باشن بعد از پیغمبر، پس باید عارف به احکام باشه. و عمل اولا که عارف به احکام نبود، دلیل بر این صغرا چیست؟ دلیل اینه که فلانه قطع از سارق سارقن من یساری که با او خلاف شد، دست چپ سارقی رو قطع کرد، در حالی که این خلاف شریعت سارق و دست راستش قطع میشه نه دست چپ. بار دوم دست چپ قطع میشه. و احرق الفجاعت سلمی، فجاعه اسمش عیاس بوده، از قبیله بنی سلیم. میارنش پیش ابوبکر، او به ابوبکر میگه من یه مسلمانی هستم، اگر مسلحم کنیم مرتدها رو میکشم و شما رو از شر ارتداد اونها خلاص میکنم. ابوبکر میبینه پیشنهاد خوبیه، بهش اسب میده برای سوار شدن و شمشیر میده برای جنگیدن، میفرستش برای جنگ با مرتدین. او میاد به جای این که به وعدش وفا کنه قاطع طریق میشه، دوز میشه، به مردم میگه که هر چی دارید بدید، اگر بهش میدادن مال مالشون رو رهاشون میشد و الا میکشتشون. خبر به ابوبکر میرسه که این اینطوری داره سوء استفاده میکنه از اون که تو بهش دادی. کسی رو میفرسته میگه که برو دستگیرش کن بیارش، یا بکشش یا زنده بیارش. اون هم میره جنگ میکنن، از اطراف این رسولی که ابوبکر فرستاده چند نفر کشته میشن، از اون طرف هم همینطور. این عیاس میبینه که جنگ خیلی شدیده و مسلمان راه ها نمیکنن و اینطور نیست که بتونه از عهده بر بیاد. میگه که به اون کسی که ابوبکر فرستاده که ظاهرا اسمش طرفه بوده، به طرفه میگه که تو امیری که ابوبکر فرستاده تو رو به جنگ من، منم امیرم که ابوبکر فرستاده من رو به جنگ مستقیم، هر دومون ابوبکر نصب کرده، هر دو امیریم، حالا من خلاف کردم بالاخره این که مشکلی درسته میکنه، هر دو رو نصب کرد، تو رو نصب کرد این که منو بگیری، منو نصب کرد این که مستقیم رو بکشم، هر دو امیریم، بنابراین فرقی بین من و تو نیست. سری تو رفه بهش میگه که اگه اینطوره پس یه بریم پیش ابوبکر، هرچی او گفت هر دومون هم میگه، هرچی او گفت میگه باشه، اسلحه رو میذاره کنار، میگه اسلحه رو زمین بریم پیش ابوبکر، اون اسلحه رو میذاره زمین میرن پیش ابوبکر. ابوبکر حکم میکنه که ببرش به تو رفه، میگه این عیاس رو تو بقی و به سرونش میبره اونجا به میندازه تو آتش، تو آتش میزنه. جریان فجاعت سلمی اینه که به آتش او میسوزونه، در حالی که هیچ کس حق آتش زدن کسی دیگر رو نداره، حتی میگن حیوانات رو هم نسوزانید، حتی حشرات رو نسوزانید، مگر حالا آدم نفهمه که این حیوان سوخته میشه، ولی میگن هیچ حیوانی رو نسوزانید، بخاطر اینکه سوختن مخصوص خداست، سوزاندن مخصوص خداست. و هر اقل فجاعت سلمی به نار، در حالی که نه نبی صلی الله علیه و آله و سلم انزال شنی از سوزندن مردم نه فرمود و فرمود لا یعذب به نار الا رب النار، فقط رب النار که خداست حق داره عذاب به نار کنه، دیگران حق ندارن عذاب کنن. خب این خلاف نهی پیغمبر عمل کرده، کسی که خلاف نهی پیغمبر عمل کنه که نمیتونه امام باشه، نمیتونه خلیفه باشه. مطلب بعدی و سوئل عن الکلاله، بس کلاله که در سوره احس آمده، سوره نساء آمده، در مورد احسه ازش سوال کردن، فلم یعرف ما یقول فیها، نمیدونه چی درباره کلاله بگوید. ثم قال اقول فیها برأی، درباره کلاله من برأی خودم حرف میزنم، فاین کان صوابا فمن الله، خدا الهام کرده و به ذهن من انداخته، هنر من نیست، و این کان خطا فمنی و من شیطان. این صغرای بس مرحوم علامه کبرا میفرماید دل حکم برأی باطل، حکم برأی در اسلام باطل، بدعته، بدعت هم نباشه بالاخره باطله. خب ایشون کار باطل رو مرتکب شده، کسی که کار باطل رو مرتکب میشه قابلیت امامت نداره، علل خصوص اگر ما در امام معصوم بودن رو شرط کنیم که شرط هم کردیم. مورد بعدی و سألت حجتتون ان میراث ها، زنی که جده یک میتی بود از ابوبکر سوال کرد که احسان چقدر من از این میت چقدر میبرم. فقال الله عجد لکه شیعن فی کتاب الله ولا سنت نبیه، گفتش من در کتاب خدا چیزی حقی برای تو نمیابن، در سنت پیغمبر هم حقی نمیابن، چقدر مسلط بوده هم بر کتاب هم بر سنت. ارجعی حتی اسأل، اینجاست که بعضی الله رو اضافه کردن، ارجعی حتی اسأل، برگرد من سوال کنم به خبر بده. بعضی اینجا الله رو اضافه کردن تا اهمیتی برای ابوبکر باشه که چقدر مهمه که مستقیم با خدا حرف میزنه، سوال میکنه جواب میشنه. فاخبره المغیرت ابن شعبه و محمد ابن مسلمه، من اشتباهی گفتم خالد ابن ولید، مغیرت ابن شعبه و محمد ابن مسلمه به فتنی، از اینا بهش خبر بزن که ان النبی صلی الله علیه و سلم اعطاها سوس، به جدت سوس دادن و فهمید که در سنت نبی بوده. مطلب بعدی، بستر و فی کثیر من الاحکام، در بسیاری از احکام اضطراب داشت، اضطراب داشت یعنی حکمهای گوناگون میکرد، حکم ثابت و استواری نداشت. و کان از تفت صحابه فیها، در احکام هم از صحابه سوال میکرد، استفسار میکرد، خودش بلد نبود از دیگران سوال میکرد. نظارکه ادال لعلا قصور علمه و قلت معرفته، دلالت میکنه برای این که علمش کم بوده. البته ایشون به تواضعش اشاره نمی کنن، خب بالاخره این را تواضع هم داشته، اشاره نمی کنن چون معلومه که اون تواضع اهمیتی برای ابوبکر به حساب نمیاد، زیرا که تواضع جاهل اهمیتی نداره، جاهل موظف به تواضع کنه. حالا ممکنه شما بگید بالاخره به وظیفش عمل کرده، جواب اینه که در بین صحابه میخواست خلاف بکنه اونا ساکت نمیشستن، تازه پیغمبر از بینشون رفته بود، امر معروف رو چنان واجب کرده بود کسی نمیتونست تخلف کنه، کسی میدید که خلیفه داره خلاف عمل میکنه بلا فاصله تذکر میداد، اون خودشون موظف میدونست بپرسه، شاید حالا شاید قصدش الله بوده، نمیدونیم قضیه چی بوده، ولی شاید هم قصدش این بوده که بعدن مورد اعتراض واقع نشه، این احتمال هم هست که میپرسیده نه به خاطر اینکه حالا از خدا بترسه، به خاطر اینکه میترسه مردم بشه اعتراض کنن، بالاخره تو بین صحابه افرادی بودن که مسائل میدونستن، اگه میخواست خلاف کنه میشه تذکر میدن آبروش میرفت بدتر میشد، پس اینو نمیشد اهمیتی برای ایشون حساب کرد و گفت تواضع ایشون بوده. اولا نسیان جاهل باید تواضع کنه، ثانیاً ایشون وحشت از این، شاید وحشت از این داشته که صحابهاش خورده بگیره. تن بعدی، و ابوبکر خبر دادن که مالک این نوبره زکات
میده، یعنی که تواضع بر اون جبر بشه، یعنی راهی نداشته بشه، زنی از اون سؤال میکنه این اطلاع نداره، اگه تواضع
تحمل
شد دیگه
انتفاده
اخلاقی
نیست، این تواضع ایست که در تواضع ایست که بناشایی داره انجام میده. بله بس ابو بکر خبر رسید که مالک نوبره زکاتشو نمیده، خالد ابن ولید رو فرستاد که برو زکات رو از او بگیر. سنی ها میگن که زکات نداد و کشته شد، ولی در تاریخ داریم که ولو زکات نمیداد ولی بازم ظاهرا حاضر شد زکات بده، اما در یه نقل‌های صحیحی داریم که ایشون نگفته من زکات نمیدم، گفته به تو زکات نمیدم، تو خلیفه پیغمبر نیستی، من به خلیفه پیغمبر زکات نمیدم. این بدتر از زکات ندادن بوده برای اون گروه که ایشون به خاطر اینکه خلیفه ابوبکر خلیفه نمیدونسته زکات نداده، نه اصلا نمیخواست زکات بده. خب به قول آقایون مرتد بوده، خلیفه رو خلیفه ندونسته بوده، مرتد بوده. خالد بن ولید با او میجنگه، او رو میکشه در حالی که کشتن او به جا نبوده، مسلمونی کشته شده و باید قصاص بشه، بعدم بدونی که بذاره زن مالک عدش تموم بشه، بعد به بعض قول اقوال با زنا میکنه، به بعض اقوال نکاهش میکنه که هر دو صورت یکیه، وقتی به عده تمومه شده زناست دیگه، حالا چه نکاح بکنه یعنی عقد بنده چه نبنده فرقی نمی کنه. بعد که برمیگرده بهش میگن که مالک هم آدم کشته هم زنا کرده، حدش بدن که قصاصش کن. حتی عمر هم به ابوبکر اعلام میکنه که این کارو انجام بده، امرش میکنه که این کارو انجام بده. ابوبکر زیر بار نمیره، میگه این خالد بن ولید شمشیری که پیغمبر این شمشیر رو آشکار کرد و از غلاف در آورد، من دوباره تو غلاف نمی کنم، این نمی کشم، میذارم این باشه تا به انسان خدمت کنه. شاید به همین جهت است که الان سنی ها خالد رو سیف الله می دونن. شاید که او بالاخره ابوبکر سیف خدا نامیدش. و قتل خالد ابن ولید مالک ابن نویره را و مباغعه کرد بازن او همون شبی که مالک رو کشنی نزده شده تموم بشه و زاده ها با او همخوابی کرد. فلن یهود ابوبکر خالد رو علی زنا ولا قتله به قصاص، نه حد زنا بر او اجرا کرد و نه او را به خاطر قصاص کشت، در حالی که اشار علیه عمر یعنی امره عمر، عمر اشاره با علام متعدی شده، اشاره باید با علام متعدی بشه، در اینجا با علام متعدی شده تضمین میشه معنی امرو، امر کرد ابو عمر ابوبکر بر قصاص بر قتل که این کارو بکن و عدلهی
اشاره علیه
با علام متعدی شده امر کردنه، با علام متعدی شده خودشه و اشار علیه عمر به قتلهی و عدلهی. ابوبکر جواب داد لا اغمدو، یعنی قلاف نمی کنن سیفی را که شهره الله علی الکفار، شهره یعنی آشکار کرده، یعنی خدا این سیف رو از قلاف کشیده و آشکار کرده، من دوباره شد من اینو تو قلاف نمی کنم و از من نمی برم. تنهای بعدی و دفن فی بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، در خانه پیغمبر دفن شد، هیچ سهمی تو خونه نداشت. البته گفتن که از سهم دخترش عایشه دفن شد، ولی قرار شد به حکم که پدرش کرده بود که عایشه اسم نبره، قرار شد که هر چی پیغمبر باقی مونی صدقه باشه، ارسی نباشه، چطور از سهم دخترش میتونه اونجا دفن شه؟ طبق مبنای اینا بله زمانه علاقل راه توجیه نداره دفن او در خونه پیغمبر، حتی از طریق ارس دخترش هم نمیشه، به خاطر اینکه اونها اجازه نمیدن ارس رو. ما میگیم که ما معتقدیم که در خونه پیغمبر نمیشه رفت بدون اجازه، قرآن هم گفته، اونها میگن ارس بوده، از طریق ارس حق داشته بره. جواب اینه که خودتون ارس رو منتفی کردید. در آیه قرآن داریم در زمان حیات پیغمبر بدون اجازه وارد نشید در خانه پیغمبر، حالا یا بعد از مماد به طریق اولا وارد نشید یا به تساوی وقتی که پیغمبر حیاتش با موتش در واقع حیاته و به ظاهر موته و در واقع حیاته فرقی نمی کنه، ایشون در زمان حیاتش هم مالکه، در زمان موتش هم همین. پس یا به طریق اولا بعد از موت نمیشه در منزل ایشون بدون اجازه وارد شد، یا به طریق مساوی، هر کدوم باشه نه داریم از ورود در خانه پیغمبر و ایشون با وجود نه در اونجا دفن شد. البته این جرمی داره او نیست، ولی دیگران دفنش کردن، خودش دفن نکرده خودشو، مگر اعلام کرده باشه که من اونجا دفن کنیم، وقتی میشه خلاف. ولی دفن کنندگان هر کس بودند بر اونها اعتراض وارد میشه، از جمله احتمال داره که عمر هم جز دفن کنندگان بوده، بعیده که عمر که بسیج او بوده در دفن او شرکت نکرده و نظارت نداشته و قضاوت و حکمی نکرده باشه. البته حالا این دیگه بفرض این تهمت و مبارزه بر ایشون نکنیم، بر اطرافیان وارده و بر خود ایشون هم شاید اگه وصیت کرده باشه که بر خودش مسلم وارده، مگه وصیت نشده باشه، شاید بتونیم به طوری به خودش هم این تن رو وارد کنیم.
سوء طریقت و زشتی باطنه که اختلاف رسول الله حتی مردش رفت
میشه. بله دیگه، یعنی یعنی نشون میده که
اون شد نخواهدت داشته بارست که رسول الله سخت میشه شده
که. بله نشون میده که بالاخره خودش هم یه مقداری مشکل داشته که قرار بر این شده که اونجا دفن بشه. البته اینو به طور صراحت نمیشه گفت، اگه واقعا در بحث ما واقع بشیم از این تن چندان استفاده نمیتونیم ببریم. و دو فنفی بیت رسول الله صلی الله علیه و آله در حالی که قد نه الله تعالی دخول بیت رسول را فی حیاتهی به غیر اذنه. باید
یه وصیت روشید
ظاهرن احتمال وصیت از من نشد مراجعه کنم ببینم که این تنا تماما در القدیر آمده با تفصیل فراوان. اون داستان عیاس هم که من گفتم تقریبا میشه گفت عین القدیر رو نقل کردن. بله در جلد هفتم القدیر، در جلد هفتم القدیر داستان عیاس آمده صفحه 165 یا 156 الان یادم نیست. بعد این بقیه هم تو القدیر آمده. ولی باید القدیر رو دید که اونجا من توجه نکردم، یعنی قفلت کردم مراجعه نکردم ببینم دستور خود عبودش بوده که من اونجا دست کنیم یا بدون دستور رفت کنم. اگه دستور بوده که خب هیچی تنه. ولی این داستان که من دیم جلد هفتون بود، همش توی جلد نیست. داستان عیاس جلد هفتون بود. این یکی دو فنف رو نگاه نکردم.
شاره ما میگیم که در شرد ابن عبد الحبیب جز استفاده مسائل عبیدک مذکور اونجا.
بله خب مثل اینجا که ذکر شده اونجا ذکر شده، ولی آیا امری بوده یا نبوده این نیست نگفت. تن بعدی گروهی رو فرستاد که برید خانه حضرت امیر و حضرت رو بیارید و خانه رو بسوزانید، که عمرم رئیس اون گروه بود. بعد که وارد شد گفت هیزم بیارید من اینجا رو آتش بزنم. بهش گفتن که فاطمه در این خونه است. گفت بله فاطمه باشه، بیارید آتش بزنم. البته از این به بعدش اختلافه. شیعه ها میگن آتش هم زد، ولی سنی ها بسیاریشون میگن فقط تهدید کرد، به آتش نرسید. علی الحال همون تهدیدش کافیه. ما معتقدیم که آتش زد، که شیعه اینجا لاف زدن. حالا فرض کنید حرف سنی ها رو بگیریم، چون ظاهران تو کلمات سنی ها نداریم که آتش زد. حرف اونها من تفاوت زیادی کردم در بعضی از کتاب ها، همش رو ندیدم که گفته باشه که آتش زد، فقط تهدید به آتش کرده. همون تهدید به آتش عرض میکنم بفرض باشه کافیه. اولا وارد خانه کسی شدن بدون اجازه، حضرت امیر رو که این همه مورد توجه پیغمبر بودن با اجبار بردن، و لااقل حضرت فاطمه رو ترسوندن ولو این که آتش هم نزده باشه. لااقل ترسوندن چه بوده؟ این همه تنه، این همه باعث سقوط از مقام انسانی است تا چه برسه مقام امامت.
سوال قدیم شعر در شعرهای قدیم میاده تمام نصیده رو میگه چگونه او اشجع ناس نبود عمر و حال هم که تونست بره در خونه امیرالمومنین که شجاع ترین فرد بود آتش بزنه. این دلیل برای اینه که عمر اشجع قصیده را از اون
سال حال ممکنه تو شعر آمده باشه، تو تاریخ لااقل در بعضی از تواریخ نیست، حالا نمیتونیم بگیم در کلش نیست و تفاوت تام بشه. من به ذهنم میاد که یکی از افراد از آشناهای خود من بود ادعا میکرد در یک کتابی دیده، در کتاب سنی ها آتش زدن رو دیده، نه فقط تحقیق کردن رو. اسم این کتاب رو به من گفت، من رو یادم نیست چه که به ذهنم هست همچین چیزی بود. اگه اون باشه خب در کتاب سنی هم بالاخره آمده. حالا مثل شرح ابن ابی الحدید اینا رو ما نمیگیم، اونا رو چون خود سنی قبول ندارن، ما کتابایی که اونا قبول دارن میگیم. الان یادم نیست، تفاوت قبلی داشتم، مال حالا نیست، یادم نیست که در امام و سیاست بود یا نبود، در این اونجا باشه. این
مسئله
داره دیدون حساب میشه. بعد از الابه امیر المومنین علیه السلام کسی رو فرستاد یا کسانی رو فرستاد به بیت امیر المومنین که سرکردش این عمر بود. لمن تن امیر البیت بیعت، چون حضرت بیعت نفرمودند کسی رو فرستاد. فعذرنا فیه النار، فعذرنا یعنی برف روح در اون بیت نار رو، در حالی که در اون بیت فاطمه بود، حسن و حسین علیه السلام بودن، جماعتی از بنی هاشم بودن که هیچ کدوم از اینها جایز نبود ترساندنشون و رنجاندنشون. خب تن بعدی و رد علیه الحسنان، امام حسن و امام حسین بر او رد کردن، منبر رفته بود، چشن لغ میکنید، منبر رفته بود، اونا آمدن دو گفتن که این جای پیغمبره، جای جد مستدتون نیست. خب اینا سیده شباب اهل جنه بودن و مهم بودن، پیغمبرم برخلاف اینها حرفی نزده بود، حالا همش امضا نباشه لااقل برخلافشون حرفی نزده بود، بانچه مسلمن همه کارشون امضا بود. اینا دارن بر ابوبکر رد میکنن و رد اینها بر ابوبکر بالاخره به منظره یه رد مهمیه، قابل توجهه. البته به نظر ما رد تامیه، نمیگیم مهمه، رد تامه، معصومی داره ابوبکر رد میکنه، مثلا جا برای ابوبکر یه نمیمونه. بنابراین که ما الان اسمت رو قبول نکنیم، یه خود مباشرت کنیم با سنی ها، اینطور میگیم که رد رد مهمه، قابل توجهه. و رد علیه الحسنان لما بویه، وقتی مورد بیعت قرار گرفت و دیگران باش بیعت کردن و بر منبر رفت، امام حسن و امام حسن او را رد کردن و بهش گفتن این منبر منبر جد ماست، بیا کنید. خب تنه بعدی، و ندم علا کشف بیت فاطمه علیه السلام، در آخر عمرش پشیمون شده بود که کاش من کسانی رو در خونه حضرت فاطمه نمی‌فرستادم. از چشم بیت فاطمه، یعنی اینکه در رو باز کرد، حالا تو رفت نرفت، همون دمه در بود، بالاخره از این ناراحت بود. اقول هذه متاع اخر فی ابی بکر و هو انه دفن فی بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در حالی که نهی الله تعالی عن الدخول الی البیت به غیر اذن نبی صلی الله علیه و آله. حال حیاتش این نهی فرمود، این حال حیاته متعلق به دخوله، متعلق به نهی نیست، البته نهی در حال حیات بود، ولی نهی از دخول شدیم در حال حیات ایشون. فکفه بعد موتهی، بعد موت چه بدتره، تو حیات باز در حال حیات احتمال یه اجازه هست، بعد از موت احتمال اجازه نیست. تن بعدی، و بعد الى بیت امیر المومنین علیه السلام، چون حضرت از بیعت امتناع کردن، گروهی رو فرستاد. فعذرنا در اون بیت نار رو، در حالی که در اون بیت فاطمه و حسن و حسین و جماعتی از بنی هاشم بودن. این تیکه رو مرحوم علامه اضافه میکنه بر خاطر خاطر این نداشت، و اخرجو علیا علیه السلام کرهن، حضرت امیر رو با ناراحتی و با اجبار از خانه بیرون آورد. و کان معه الزبیر، زبیر با حضرت بود، زبیر پسر امه حضرت بود، این دوتا هر دو رو با هم آورد. فکسرو سیفهو و اخرجوه من الدار، شمشیر حضرت امیر رو شکستن و او رو از دار خارج کرد. گروهی رفتن، گروهی رو ابوبکر فرستاد که برن این کار رو بکنن، اونا هم این کار رو کردن. کار رو الان به اون مباشرین داره نسبت میده، تا حالا به ابوبکر که مرسل بود نسبت میداد، حالا به اون مباشرین داره نسبت میده، فرق نمی کنه کار اون مباشرین کار ابوبکره چون به دستور او انجام شده. و ضربت اینم مطلبیست که باز مرحوم علامه اضافه میکنه در کلام خواجه نبود. و ضربت فاطمه علیه السلام را فعلقت جنینها جنینن اسمهو محسن. خب تن بعدی ولما بوی ابوبکر یعنی باش بیعت شد سعد المنبر فجاء الحسنان یعنی بالا منبر رفت که صحبت کنه. فجاء الحسنان علیهم السلام مع جماعت من بنی هاشم و غیر بنی هاشم گروهی آمدن و انکروا علیه برش این کار رو انکار کردن ناپسند دونستن این کار رو انکار در اینجا بنا ناپسنده بودن کار خطایی کردی این منبر منبرشون نیست. و قال له الحسن و الحسین علیه السلام هذا مقام جدنا لست له اهلا. لست له اهلا شهادته، شهادت از کسانی که به نظر ما معصومن و به نظر اهل سنت مورد توجه پیغمبرن. علی حال یا این اعتراضشون و ردشون رد معصوم است که تخلف بردار نیست، یا رد کسی است که مورد توجه پیغمبر بودن که رد قابل توجهه، قابل اعتناس. تنه بعدی ولما حضرت الوفات وقتی وفات ابوبکر حاضر شد یعنی وقت مرگ شد قال لیتنی ترکت بیت فاطمه رها میکردم لم اکشف خو در خونه رو باز نمیکردم، پرده رو کنار نمیزدم، راه رو برای دیگران هموار برای ورود دیگران هموار نمیکردم. و حاضر ید الله علا خطای فیزالت این پشیمانی و اظهار پشیمانی دلالت میکند که در مسئله خطا کرده، حتی خودش هم خودش رو خطاکار میبینه، نه تنها خطا کرده بلکه خودش هم معتقد به خطای خودش بوده. دیگه کاسه از آش داختر میگه نمیشه که الله سنو نبگن آقا خطا نشده، خودش میگه من خطا کردم با این اظهار پشیمانی. از سنویه دیگه هر نداره میگه خطا نشده، اونم باید میگه خطا کرده. باز تنهای بعدی و هم
پاورقی
داری؟ الو در کتاب ما داره تو پاورقی، پاورقی نه تو تحقیقات حاضر یدال علا خطای فیزالک بعدم نوشته اون پاورقی زننده نوشته بل وضعیتو ننشته بل علا داری؟ بل علا به قول خود به قول بل علا عمده مثلا علا خطایی بل علا عمده بل علا غلطه. بله دیگه حالا هرچی مسحیل نوشته ولی نخواسته تصریح کنه. و این یه قانون در نوشتن که گاهی مطلب رو حذف میکنن در متقبل آمده که مطلبی حذف میکنن تا ذهنشون آمده همه جا بره و این خیلی مبالغش بیشتره. اگه مطلب رو بگن خب فهمیده میشه، اگه حذفش کنن ذهن تا اون آخر میره. بله تا اینجا طعنهایی که بر ابوبکر وارد بود ذکر کردن، حالا میخوام طعنهای عمر رو بگم. و امر عمر به رجم زنی که حامله بود و امر کرد به رجم زن دیگری که مجنونه بود، ولی این امر در هیچ کدوم به نتیجه نرسید به خاطر اینکه حضرت عمه جلوشو گرفتن. فنها و علی علیه السلام و او متنبه شد و فهمید که کارش خطا بوده و خوشحال شد از این که خلاف مرتکب نشده. فقال لولا علی لعلش اون است، تقول هازا فرمان علی عمر که یمتن او با این تن امامت برای عمر. البته هازا و ما بعد رو فرمان علی عمر که با وجود هر یک از اینها امامت ممکنه، تا چه برسه که این همه زیاد. و هوا انه عمر ات اوتی علیه به امرت این زنی رو پیشش آوردن که قدرنت و هیه حاملون که عمله به رجمها فقال له علی علیه السلام این کان لک علیها سبیلون، اگر تو راه بر اون زن داشته باشی فلیس لک علی حملها سبیلون. این این کان لک علیها سبیلون خیلی هسته با این میاره، اگر راهی بر زن داشته باشی بر حملش دیگه راهی نداری، اگر راه داشته باشی نفهمیدن راه داری بر خود زن و نه بر حملش. میتونستم بفرمان، میتونستم بگن که تو حق داری زن رو رزم کنی ولی بچهش رو حق نداری رزم کنی، این طوریت نداره. گفتن اگر راهی داشته باشی، اگر حقی داشته باشی، تازه بر خودش بر بچهش نداری. اگر ایشون خلیفه بود، این عمر خلیفه بود، خب حق اجرای حد داشت، قاضی حق اجرای حد داره که چه بسید خلیفه، ولی هدف دارش این حق قائل نیستن. این فرمان که اگر تو راهی بر این زن داشته باشی راه بر بچهش نداری، اینطوری حرف میزنه. این خود حرف زدن نشون میده که حضرت او رو به دستیاب نمیشنسن حتی بعد از بیعت اجباری. این بعد از بیعت اجباری بوده، پس حضرت اون آخر اینو قبول نداشتن به خلافت. آخرسون یه ممکنه فکر کنن در بیعت دیگه تمام شد، بیعت شده تمام شد، در حالی که بیعت شد تمام نشد. این همه نشون میده که حضرت قبول نداشتن. ابوبکر هم تموم شده، حالا دوران عمر برای مدت ها گذاشته از قضیه، با وجود این اصلا قبول نشده. فهمسکه عمر امساک کرد و دستورش رو پس گرفت، زن رو رجم نکرد و گفت لولا علیان لحلش عمر. دوباره مطلب بعدی، با اوتی الهه به امرت مجنونه، پیشش یه زن مجنون آوردن چقدر زن هم فعمر به رزم ها فقال له علیه علیه السلام این القلم مرفوع و این مجنون حتی رفیق یفیق این خوب بشه افاقه پیدا کنه. فهم سکبات هم ایسا کرد و دستور پس کرد و این زن رو رزم نکرد و قال له علیه علیه السلام لحلک عمر. این صغرای بس کبرا و من یخفا علیه حاضر امور و ظاهره فی شریعه کفی از تاقل امامه، کسی که این امور ظاهره در شریعت براش مخفیه چطوری میتونه امامت داشته باشه و امور مخفی شریعت رو بیان کنه؟ این امور ظاهر رو نمیدونه، امور مخفی رو چطوری میخواد بیان کنه؟ چون بالاخره وسیع پیغمبر که میاد درست ها که پیغمبر رو میخواد اجرا کنه، ولی لابلای این حکم یه شرایطی فراهم میشود که حکم ثانوی به وجود میاد که خود ثانوی هم با حکم ثانوی معتقده. این حکم ثانوی رو چی باید اجرا کنه؟ چی باید انجام بده؟ کسی که وارد نیست؟ کسی که عالمه؟ بنابراین وسیله پیغمبر باید بر شریعت مسلط باشه، استنباط حکم بکنه، مسلط بر شریعت باشه، جاهل به شریعت نباید باشه. اونم این قسمت های ظاهر شریعت شد. مطلب بعدی اینه که در موت پیغمبر شک کرد. وقتی وارد شد که پیغمبر توی حجره خوابیدند گفتش که پیغمبر نمرده و نخواهد هم مرد، هم صیغه ماضی به کار برد هم صیغه مضارع، ما مات و لا یموت یا لن یموت، همه یادم نیست، نمرده و نمیمیره بلکه زنده است و آماده است که دست ها و پاهای مردانی رو که ایمان نیاوردند و به نفاق گرویدند رد کنه. این داریم که هنوز پیغمبر زنده هستند و با اون کارهای قبل و که جنگیدن با منافقین ادامه خواهند داد. بعد ابوبکر وارد میشه، میبینه که عمر اینطوری میکنه، براش قرآن آیه قرآن میخونه که پیغمبرم میمیره بقیه هم میمیره، آیه چندین آیه میخونه. ابوبکر میگه که عمر میگه که اینا این آیات که تو میخونی تو قرآن هست؟ سوال میکنه. میگه بله تو قرآن هست. خلیفه خبر نداره از آیات قرآنی. در یه جا داره که تا حالا گویا این آیات من نشیدم، تا حالا نشیدم یعنی کنده او اصلا نخونده، طلب رو در قرآن نشرده، این آیه طلب ذهنش به گوشش نخورده، به چشمش هم نیمده. خب خلیفه ای که از آیات قرآن خبر نداره چطوری میخواد مسلمان رو اعدام کنه؟ قال و تشک که فی ممکن نبی صلی الله علیه و آله و سلم حتی صلا علیه ابوبکر، تا ابوبکر برش تلاوت کرد این آیه رو، ان که میتون و ان هم میتون. فقال عمر که انی لم اسا هذا الآیه، گویا من این آیه رو تازه نشنیده بودم. در بعضی نقل ها داره که سوال کرد آیا این آیه قرآنی که تو میخونی؟ اونا گفته بله، که هر کدوم باشه کافیه، چه بگه من نشیدم این آیه رو، چه بپرسه که این آیه قرآنی که تو میخونی، هر دوش نشون دهنده جهل شدی. اقول هازا تنون آخر، و این تن آخر اینه که عمر لم یکن حافظن لل کتاب العزیز، کتاب عزیز حفظ نکرده بود، حتی حالا حفظ که خب ممکنه خیلی حفظ نکرده باشن، و لم یکن متدبرن لآیاتهی، آیات رو با تدبر نخونده و بین آیه برخورد نشده. سرای استحق گل امامه، خب کسی که آیه قرآن بلد نیست استحق آیه امامه نداره. و از حاله که این توضیح بحث اینه که توضیح این مطلب اینه که انه عمر قال این دمو که نبی صلی اللہ علیه و سلم والله ما مات محمد صلی اللہ علیه و سلم، پیغمبر نمرده، حتی یقت ایدی رجال و ارجله هم نمرده، زنده است تا این که قطع کند دست مردانی و پای مردانی رو که مستحق قطع شدن دست و پاشون هستند. منظورشون بوده که تا اینکه بجنگه و گروهی رو بکشه. خب ممکنه شما بگید قطع دست و پا کار شایسته ای نیست و از پیغمبر بعیده. جوابتون اینه که این کلام کسیست که در خشونت ضرب المثل بوده. بله پیغمبر هیچ وقت اینجور کارا نمی کرده. در مورد قاتل حمزه اون وحشی به ذهنش خطور میکنه که مصلح کنه، دستور میده، فقط همین. ولی پیغمبری که رحمت الله العالمین هیچ وقت اینجوری آدم نمی کشه، یقت ایدی رجال و ارجله، میخواد کنایه بگه، کنایه از مقاتله و جنگ، که پیغمبر زنده هنوز هم باید بجنگه با منافقین و کفار، میخواد اینو بگه. اینطوری تعبیر میکنه، تعبیر عمر، تعبیر کسی نیست که حالا نگران باشیم بگیم این تعبیر خشونت اسلام رو میفهمونه یا خشونت مثلا گوینده رو. گوینده بالاخره آدم خشنی بودی، ازش این چیزا بعید نیست. اون مالی کسانیست که حد خاصی داره. بله حد خاصی تو جنگ معمولی دست پا قطع کردن، مگر مثلا فرض کنید که شخصی حمله کرده، ما شمشیر رو حوالش میکنیم، دستش قطع میشه یا پاش قطع میشه، این توی جنگی مشکلی نداره. ولی اصلا توی جنگی برای همین کار، از ظاهر عبارت اینه که اصلا جنگ برای همینه که دست کنده بشه، پا کنده بشه، در حالی که جنگ برای اینه که بالاخره مانعی از سر راه برداشته بشه. علی حال این تعبیر تعبیر جالبی نیست و ما نگران این تعبیر هم نیستیم، چون گوینده شو اهمیت نمیده. تعبیر غیر از این هم میشه برمون مهم نکن. فلما نبه و ابوبکر، وقتی ابوبکر او رو آگاه کرد که به قوله تعالی این نکه میتون و این هم میتون، و باز به قول خداوند که اتا این ماتوقت لنقلت و لعاقه بکن این نکه میتون و این هم میتون، روشنه در بعد از جنگ احد هم این آمد افه این ماته، و شیطان داد کشید که پیغمبر مرده، کشته شده. و خب این خیلی در روحیه مسلمین تأثیر کرد و خیلی اونها رو آزاده کرد، شل شدن در جنگیدن با اون کفار. بعد این آیه نازل شد، افرین ما تاقاتله بر فرشیشون بمیرد یا کشته شود شما وظیفتون انجام بدید، انقلب تو ملاقا بکن شما بر میگردید، حتی برگشت نداشتید باید بمونید تمام کنید. از جمله کسانی که برگشتن عمر بود، خودش میگه که حضرت امیر رو دیدم شمشیر دستش بود، به من تشر زد که برگرد، هیچ وقت از علی به اون اندازه من نترسیده بودم که به من گو برگرد. قال سنی مقبله ابو بش بعد از این که عمر رو تنبیه شد در این مطلب، قال سنی ما سمیتو به حاضر آگه و قد ایقن تا به وفاتهی، حالا یقین کردم که مرده، چون آیه رو خوندی دیگه فهمیدم نه مشکل نیست فقط بس مرده. یه چند تا دیگه شم بخونم. قال و قال کلون افقه من عمر، آمد رو منبر نشست گفتش که هر کس که مهریه زیادی برای دخترش قرار بده بیش از مقداری که در اسلام رایجه، و اون مقدار اضافه رو هم میگیرم تو بیت المال میریزم، نه به صاحبش که مهریه قرار داده رد میکنم نه به اون دختری میدم، میریزم تو بیت المال. این کار نکنید، سعی کنید مهریتون سبک باشه. یه زنی ورگش گفتش که تو ما رو من میکنی از اون که خدا بر ما حلال کرده، خدا بر فرموده اگر به یکیشون قنطار یعنی به اندازه پوست گاو پر کرده طلا بگیرید از اون پس نگیرید، خدا این همه به ما اجازه داده که مهریه بگیریم، یک پوست گاو پر از طلا و تو میخوای یه ذره اضافه گرفتیم یه چیز بیت المال. بعد میگه کلدن افتح من عمر حدث المخدرات برا و الحجاب و قال کلون افقه من عمر حتی المخدرات. اینه که گفت لما منع من المقالات فی الصداق، وقتی از غل قلوب در صداق من میکرد، صداق یعنی مهریه، از قلوب در صداق من، چون من کرد از قلوب در مهریه، در اون وقت اعتراضی برو شد، در جواب این اعتراض گفت کلون از فهمین آمد اقول هازا تنون آخر و اون تن آخر این است که عمر قال یومن در خطبش من قالا فی صداقین فی صداق ابنته، هر کس که در مهریه دخترش قلب کند جعل چهوفی بیت المال، اگه زمیر جعل چهو رو به قلبی که از قالا برمیگرده بفهمیده میشه برگردونی، این اون اضافه رو من تو بیت المال میگیرم، اگر به خود صداق برگرده میگه کلش رو میگیرم میزم تو بیت المال، کلیه بدتره در جعل توف بیت المال. فقالت له امرأتون کیفتم نعونا ما احله الله لنا، خدا بر ما حلال کرده تو من میکنی، خدا در کتابش بر ما حلال کرده به قولش که فرموده به آتای تو مهداغون لقنتارن، اگر بهشون یک بندز پوستگاوی طلا دادین ازشون بس نگیرید. تا آخر آیه فقال عمر کلون از قهمن عمر، همه از عمر بهتر می فهمن، حتی مخدرات فلبویوت، فلبویوت یا من برای رجاب، من حالا من برای رجاب تو ذهنم از کجا خوندم نمیدونم. خب حالا کبرا رو در اون علامه ذکر میکنه و من یشتبه علیه مثل هادل حکم ظاهر لا یفرد امامه، کسی که همچه حکم ظاهری رو برش مشتبه میشه و جاهل به این حکم ظاهر، اون دیگه صلاحیت امامت نداره. مثل بعدی علامه
این
دست
دیازه یا دیاها و دست بعدا دروش بوده شدیه، همین بحث رو بوده که یه
حدی نه خب ببینید، برای اداره یه مملکت، برای اداره مملکتی میخوان حکم بذارن. حالا این حکم رو که الان میخوان بذارن، خلیفه پیغمبر که نمیذاره، یه مشه مسلمون میذارن که مسلمونه حالا بر فرض آخر سر بگیم خطا کرده. خب این خیلی مهم نیست بگیم مسلمین خطا کرده، ولی بگیم ولی یه امر مسلمین خطا کرده، یعنی خلیفه پیغمبر، خلیفه بلافرس پیغمبر خطا کرده. این درست نیست. حالا فرض کنید در یک کشوری، برای کشور اسلامی، میخوان برای مهریه حدی بذارن و در حالی که خدا حدی نداشته، حالا به خاطر اصلاح مملکت یا به خاطر هرچی، فرض کنید خطا کنن، فرضاً همه رو بگیم خطاست، یعنی بلا برای اسلام مملکت هم گذاشتن حکم ثانوی یا امثال زالجان دخالت شده، با وجود این بگیم خطاست، به هیچ برخورد نمی کنن. یه مشت مسلمون خطا کرده، عرض می کنم به هیچ برخورد نمی کنن. ولی اگه بگیم خلیفه مسلمین خطا کرده، اونم خلیفه دوم که چیزی با پیغمبر فاصله نداره، زمان پیغمبرم بوده، همه چی رو شنیده، اون بخواد خطا کنه خیلی
رو مسلحت های ثانوی هم نبوده،
مسلحت نبوده، نخه مسلحت ثانوی نبوده، نه رو مسلحت ثانوی نبوده. الان بله، این الان مثلا فرض یک کشور نگاه میکنیم، اینه که مهریه های سنگین گذاشتن، اصلا کشور داره فلج میشه، یعنی ازدواج داره به هم میخوره، مرده به خاطر اینکه مهریه سنگین پرداخت کنه تن به ازدواج نمیده، یا شوب های آلودگی های تو جامعه وجود میاد، از این بابت میاد مهریه رو حدش رو معین میکنه. که این حالا برفرض، این حالا برفرض که چیز باشه، برفرض که لازم باشه، عرض میکنم برفرض خطا باشه، خطای گروه از مسلمینه. حالا شاید هم بتونیم بگیم وقتی جامعه در خطره بشه یه حکم به عنوان حکم ثانوی این کارو گذاشت. آیه به طور مطلق داری میگه و قیدش همون قاعده احکام ثانوی هست. فرض کنید نه، احکام ثانوی هم در کار نباشه، کار خطا باشه، از کدام خطای بعضی از مسلمین این چرا به خطای خلیفه ده. تن بعدی اینه که به بعضی از ازواج نبی پول حسابی از بیت المال داد، دختر خودش و دختر عمومش، در حالی که بیت المال باید به سبیه تخصیم. مطلب بعدی این که از بیت المال پولی برداشت روش گفتن که این بیت المال چه بعدش یک قرض برداشتن. مطلب سوم که حق اهل بیت رو که خمس بود و در قرآن آمده بود قرض کرد و حتی ازواج نبی صلی الله علیه و آله و سلم رو، یعنی بیش از مقداری که به دیگران میداد و ازواج نبی از بیت المال داد، که این خطاست. وقتر از بیت المال قرض برداشت، در حالی که قرض برداشتن جایز نیست، بیت المال مال همه است، اگه قرض برمیداری باید از همه اجازه بگیری. تو میتونی پول کسی رو پول مالکی رو بدون اجازهش قرض برداری؟ یا باید بری اجازه بگیری از مالک، باید اجازه بگیری. بیت المال ملک همه مسلمین، باید بری از همه مسلمین اجازه بگیری، بعد قرض برداری. بدون اجازه نمیتونی قرض برداری. حالا فرض کنید حرف درست، آخه اول پول برداشت بدش اعتراض کردم گفت قرض برداشت، حالا بفرض درست گفته، از اولم قرض برداشت، از اولم خطا کرده، قرضی که مالکش از مالکش اجازه نگرفته خطا است. زمن اهل بیت علیهم السلام رو من خمسه، حقی که خدا براشون در قرآن قرار داده بود ایشون لم کرد. حقولو حاضر تنون آخر در عمر و اون من و اون تأمینه که عمر کان یوتی ازواج نبی صلی الله علیه و سلم رو بیت المال رو به اونها میداد بیش از مقداری که به بعضی دیگه میداد، حتی کان یوتی عایشه را که دختر عبوش بود و حفصه را که دختر خودش بود 10,000 درهم هر سال براشون مستمری قرار داد، 10,000 درهم، در حالی که به دیگران این حد نمیداد. دوم و اخذم من بیت المال، برداشت از بیت المال 80,000 درهم. البته ظاهرا برای خود خرج خودش بر نداشت، چون خودش با زهد زندگی میکرد، احتمال داره برای کارهای غیر حکومتی برداشته، که مثلا به کسی بده، کار کسی را بندازه، هر جا کار حکومتی هم نبوده، شما کار حکومتی باشه به طول ماله میشه خرجش کرد. فانکرو علیه ذالک، این فانکرو علیه ذالک دلیل بر اینه که کار کار مربوط کار حکومتی نبوده، کاری که میخواسته باشه انجام بده. فانکرو علیه ذالک، نپسندیدن صحابه بر او این کار رو، انکار کرده، ناپسند شمرده. فقال اخذتها لجهة القصد. سوم، و من اهل البيت عليهم السلام الخمس را، خمس از اهل بيت من کرد، الذي خمسی را که اوجبه الله تعالی لهم، یعنی اوجبه علی المکلفین لهم، اوجبه لهم علی المکلفین، که بر مکلفین تکلیف کرد که خمس به اهل بيت بدید. فی کتاب العزیز، در این حال مخالفت با کتاب کرد و خمس من کرد. تن بعدی، درباره جد 100 تا حکم مختلف کرد، یعنی درباره جد از سوال کردن چندین بار سوال شد، هر بار یه حکم کرد. همون استرابه در حکمی که به ابوبکر گفتیم به ایشون هم وارده. و قضا فل جده معت قضیت، قضیه یعنی حکم، 100 تا حکم در مورد جد صادر کرد، در حالی که جد حکمش واحده. و فضل فل قسمه، رعایت نکرد تساوی بیت المال رو، سهم و همه رو مساوی قرار نداد، بلکه تفضیل داد در قسمت، بعضی رو بیشتر داد بعضی رو کمتر داد، و تفضیل در قسمت درست میشون به طور مال کل مسلمینه. و من المتعتین، دو تا متعه رو من کرد، در حالی که در زمان پیغمبر جایز بود، ایشون بدعت گذاشت، خودش هم گفت در زمان پیغمبر حلال بوده، من الان حرام میکنه. البته در همه نقل های سنی این تیکه اخیرش نیست، تیکه اولش هست، برای اینکه کانا در زمان پیغمبر حلال من حرام میکنم، این در بعضی از نقل‌ها نیست، لزوم نداره باشه، همینطور بود دیگه، همینطور بود در زمان پیغمبر حلال بود، همه معتقدن در زمانشون حرام شد، حالا چه بگه چه نگه، بالاخره حلال بودن و من حرام میکنم هست، ولو نگفته باشه. یعنی میخوام بگم اون نسخه هایی و اون کتابای از اهل تسنن که این تیکر نقل نکرده مهم نیست، نقل نکرده باشه، بالاخره واقعیت همین بوده. این دو موضع، یکی طواف نسا بوده، یکی هم ازدواج موقت بوده، هر دو رو من کرد در حالی که در زمان پیغمبر جایز. و قضا خب اینو خوندم، حاضرین متائن آخر، متائن آخر، و اون متائن آخر این ستاست که عمر عارف به احکام شریعت نبود، اضطراب در حکم داشت، فقضا فلجده به مع قضیه، بعضی هم گفتن 90 قضیه، اختلافه، بعضی گفتن 100 تا حکم کرد، بعضی گفتن 90 تا حکم، بالاخره حکمش مشخص نبود و نمیدونست که اسلام چی حکم کنه، خودش از خودش حکم میگفت. و حاضر یدل علاقه لطن عرفتی به لحکام ظاهره، احکام مربوط به جد.
بله؟
یه طلب و نفل احکام، بله خب متلبن بود دیگه، جور به جور شد. و ایزن تنه دوم، فضل فل قسمت ولعتا، در حالی که ول واجب و تفریه، ایشون بعضی ها رو بر بعضی در پرداخت در بیت المال تفضیل داد، بعضی بیشتر داد بعضی کمتر، در حالی که واجب این است که بین همه مردم در بیت المال تصفیات قائل بشه. سوم، و قال متعتان کانتا علی عهد رسول الله که انا انهی انهما و آقب علیهما، دو متعه در زمان پیغمبر رایج بود که من نه میکنم از این دو و عقاب میکنم علیهما، کسی میفهمه این دو تا رو انجام داده مجازاتش میکنه، در حالی که نبی صلی الله علیه و آله و سلم تأسف علی فوات المتعه، حالا جریان اتفاق افتاد که حضرت نتونستن طواف نسا را انجام بدن، تأسف می‌خوردن. خب اگر جایز بود رفع طواف نسا، جای تأسف نبود، جای تأسف نبود. مهمتر از لولن تکن افضل من غیره هاست. لولن تکن افضل من غیره ها مربوط به طواف نسا، یعنی یه دن از متعه ها. بعد عبارت و جماعتون کانو قد ولدون من المتعه، این مربوط به اون متعه نکاح موقته. هر دو ایشون داره تصدیق میکنه، میگه هر دوش تا زمان پیغمبر بوده و باید هم باشد. میگه که ولو لم تکن افضل من غیرها من انواع الحج لما فعل النبی علیه السلام ذلك. اگر این متعه حج که همون طواف نساست افضل نبود من غیرها من انواع الحج، لما فعل النبی علیه السلام ذلك، این تأسف را، این تأسف از خود همه ساده نمیشد. در حج قران و افراد که من یادمه طواف نسا نیست، در حج تمتع هست. حضرت طواف نسا رو انجام ندادن، حجشون تبدیل شد به حج قران و افراد. بعد تأسف کردن که چرا من طواف نسا رو انجام ندادن که حجم بشه حج، بله، حج تمتع بشه نه قران و افراد. اگر حج تمتع که مشتمل بر طواف نساست بهتر از انواع دیگر حج، یعنی قران و افراد، نمی بود، جا نداشت که حضرت تأسف میکنن. و بهتریش هم به خاطر اشتمالش بر طواف نساست. پس طواف نسا یه امر مهمیه که عمر ازش نهی کرد. ولو لم تکن این متعه، یا بله متعه یعنی حجی که مشتمل بر متعه باشد، یعنی حجی که مشتمل به طواف نساست که حج تمتعه، اگر افضل نبود من غیرها من انواع الحج، از غیر متعه، از انواع حج، یعنی از حج قران و افراد بهتر نبود، لما فعل النبی علیه السلام ذلك، یعنی این تأسف رو نداشت. این دلیل بر اثبات متعه به معنای طواف نسا که به کار پیغمبر استدلال میکنه. اما در متعه به معنای نکاح موقت، بسیاری از کسانی که در زمان پیغمبر متولد شدن از نکاح موقت متولد شدن، و اگر بله و اگر این کار ناشایستی بود، پیغمبر همون زمان نهی کرد، گفت این همه بلد زنا درست نکنی، در حالی که پیغمبر نگفت این چیز رو. و جماعتون کام و قد ولدون من المتعه فی زمن رسول الله صلی الله علیه و آله، و بعد وفاتهی، بسیاری از افراد از همین راه متولد شدن، یعنی از راه نکاح موقت، در حالی که ولو لم تکن سائغتا، اگر نکاح موقت سائغ و جایز نبود، لم یقم منهم ذلک، از این گروه این جور نکاح موقتی و بعد متولد شدن این بچه حاصل نمی شد. بالاخره صحابه همشون که خراب نبودن، که بیشترشون خوب بودن، نمیشد که بگیم همه دارن زنا میکنن. خب اگه واقعا جایز نبود نمیشدن، معلوم میشه جایز بوده. حالا الان ببینیم اصلا خود سنی ها معتقد به جوازن، به این که جایز بوده ولی بعدا حرام شده. بله، جلگی از فساد میشده. این معنی نبی صلی الله علیه و آله و سلم تأسف علی فوات المتعه، بعد به دنبالش ولو لم تکن افضل من غیرها تا آخر، این دلیل بر جواز متعه حج است در زمان پیغمبر. از و جماعتون کانو قد ولدو من المتعه تا آخر، دلیل بر جواز متعه یعنی نکاح موقت در زمان پیغمبره. پس برای هر دو نوع متعه ما دلیل آوردیم که در زمان پیغمبر حلال بودن. پس اگر حرام شدن با کار عمر حرام شدن، اینطور نبوده که پیغمبر حرام کرده باشه حالا عمر داره حرمت رو اظهار میکنه. نه، زمان پیغمبر حلال بود تا آخر، عمر آمد حرام کرد. تنهای بعدی انشاءالله برای جلسه‌ای.